بسم الله الرحمن الرحیم.
در بحث غیبت در ابتدا ما به ادله مفیده لحرمت الغیبه اشاره کردیم، از کتاب و سنت 6-7 آیه و مجموعی از روایات بود و ذیل روایات یک دستبندی کردیم. در حقیقت گفتیم روایات به 4 دسته کلی تقسیم می شود: روایاتی که مفیده للحرمه است به نحو صراحت با نفی و نهی و امثال اینها، و روایاتی که در او تشبیه و تنظیر یا حقیقت ملکوتی غیبت را اشاره کرده، 2 سوم هم روایاتی که آثار غیبت را بیان کرده که 5 نوع اثر بود و حدود 20 اثر می شد، از غالبش هم استفاده حرمت می شد، و دسته چهارم هم روایاتی که اشاره به عوامل و بواعث علی ارتکاب هذه المعصیه داشت. این 4 دسته روایات بود که از غالب اونها استفاده حرمت میشد و ملاحظه کردیم. این آیات و این هم مجموعی از روایات در بحث غیبت. بعد گفتیم ذیل بحث غیبت ما حدود 20 یا 20 و چند مبحث وجود داره، که اولین مبحث این بود که آیا غیبت ادله رو متعرض شدیم، مباحثی که به صورت فروع و عرض شود که مطالب ذیل در بحث غیبت میاد حدود 20 بحث میشه، که بحث اول و مبحث اول در باب غیبت بعد از بیان ادله این بود که آیا غیبت از کبائر یا از کبائر نیست. ثمره بحث هم بنابر اون چیزی که مشهور هست حداقل در 2 جا ظاهر میشه، این که غیبت از گناهان کبیره است یا نه. این ثمره اون حداقل در 2 جا ظاهر میشه، یکی بنابر مشهور در باب عدالت هست، عدالتی که شرط در امام جماعت یا در شهود هست، مشروط به عدالت، امامت جماعت یا شهادت مشروط به عدالته، و بنابر مشهور عدالت یعنی اجتناب از کبائر و از اصرار بر صغائر، نه از مطلق صغیره. بنابر مشهور اینطوره. خب اگر غیبت از کبائر شد، ارتکاب یک بار اون هم مخل به عدالته، ولی اگر از صغائر شد، تکرار و اصرارش مخل به عدالته. یک ثمرش هست. ثمره دیگرش هم در باب تزاحماته، اگر جای انسان مردد و شد و تزاحمی در تکلیف بین غیبت و گناهان و معاصی دیگری پیدا کرد، اونی که اشد و محظورن هست و درجه بالاتری داره باید کنار گذاشته بشه و ارتکاب اون اقل و محظورن انجام بشه. اگر کسی مردد بین مثلا کسی اکراهش کرد بین غیبت و مثلا حلق لحیه، اگر این دوتا بگیم غیبت هم از صغائره، اون وقت ممکنه بگیم مثلا مخیره، ولی اگر از کبائر شد، وقتی که مخیر شد، اکراه شد بر گناه بین کبیره و صغیره، حتما باید کبیره رو بذاره کنار و صغیره رو مرتکب بشه. ولی اگر کبیره نبود، ممکنه بگیم خیلی از جهات در عرض هم و عدل هم هست. این دو تا ثمره‌ای که میتواند در این بحث مترتب بشه. در پاسخی به این سوال که از کبائر هست یا نه، گفتیم قبل از این که به پاسخ به این سوال بپردازیم، خوبه که در مقدمه به یک بحث مبنایی تر در فقه در باب صغائر و کبائر اشاره کنیم. این بحث مبنایی تر این سواله که اصلا قبل از این که بگیم غیبت به عنوان یکی از گناهان صغیرتون و کبیرتون، نسأل سوالا آخر عن بحث مبنایی تری، و اون بحث مبنایی تر اینه که اصلا آیا صحیح تقسیم گناهان و معاصی به صغائر و کبائر یا نه. گفتیم که در پاسخ به این سوال گفتیم اصل ذو درجات بودن صغائر و کبائر، ببخشید معاصی، این که معاصی مثل طاعات سامنه نکن ذو مراتب و درجات، این هازا محل و وفاقن، همه قبول دارن که معاصی مثل طاعات مراتب و درجات داره، این یک چیزی که همه قبول دارن. چیز دیگری هم که همه قبول دارن این است که همه معاصی از حیث این که شکستن حریم خداوند است و زیر پا گذاردن فرمان الهی است، فی حد نفسه همش کبیره است، همش واقعا مهمه، گناه در هر حال مهمه، و اصلا استصغار و ذنب خودش یکی از معاصی است که گناه رو کم بشماره از معاصیه، گناه همش بزرگه. این دو تا چیز امر به مورد اتفاقه، اما با تحفظ و قبول هر دو نکته، سوال اینه که آیا یک تقسیم بندی کلی فی حد نفسه بین گناهان هست که میشه دو تا ردیف درست کرد، دو تا لیست درست کرد، یک لیست بگیم این کبائره، یک لیست این صغائره، علی رغم این که همه قبول دارن اینا درجات دارن و علی رغم این که همه اینها فی حد نفسه گناهه و گناه هم خیلی چیز مذموم و بدی است، اما در این حال به لحاظ آثار فقهی و اخلاقی میشه بگیم در دو رده کلی قرار میگیره یا نه؟ اون دو نکته اول مورد وفاقه، ولی این سوال این است که دو لیست کلی و دو طبقه کلی اینجا وجود داره یا نداره. در اینجا عرض کردیم که دو نظر وجود داره، این مبحث هم در بحث در عدالت در صلات الجماعه، در عدالت امام جماعت اونجا بحث شده، این اگر بخواید مثلا به جواهر یا مستمسک یا مستند آی خویی و امثال اینها مراجعه بکنید، کتب فقهی مراجعه کنید، در بحث صلات الجماعه، کتاب الصلاه، صلات الجماعه، اونجایی که در آخر بحث نماز جماعت داره شرایط امام جماعت، یکیش عدالته، اونجا این بحث آمده و گاهی هم فقها هستن کتاب مستقلی در کتاب در عدالت نوشتن، فکر میکنم در مکاسب هم یکی از رسائل مستقلی که مرحوم شیخ نوشته اینجوری که به ذهنم میاد آخر مکاسب رساله‌ای در عدالته. خب ما اینجا بله بله همه گناهان یا اینجا قرار میگیره یا اون، و نه همه جا تزاهم همه جاست دیگه، هر جای آدم تزاهمی بین دوتا گناه پیدا بکنه اگر اینها در عدل هم باشن در مقام تزاهم مخیره، اگر یکی اهم از دیگری باشه اون وقت باید رعایت اهم و مهم کرد، قاعده کلی تزاهم گناهان هم همینطوره. گفتیم که این بحث اونجاست، وقت پاسخ به این سوال گفتیم دو نظریه هست، اینو دیروز عرض کردیم، یک نظر که تقریبا میشه گفت مشهوره بلکه تحقیقا مشهور هست اینه که بله این قصه همینطوره، گناهان دو دسته است، صغائر داریم و کبائر، و آثار فقهی هم داره از جمله در بحث عدالت و از جمله در بحث تزاهم. و نظر دیگری که غیر مشهور هست، نظر در دوره معاصر ما، نظر مرحوم آقای خویی است رضوان الله تعالی علیه، که ایشون این تقسیم بندی رو قبول ندارن، همونطور که در مفهوم عدالت هم ایشون نظر ویژه‌ای داره و این تقسیم بندی به صغائر و کبائر رو نمیپذیره ایشون، و در کتابشون اینو نسبت دادن، حالا مراجعه نشده ولی نکردن، ولی نسبت دادن به ابن ادریس در سرائر که ایشون هم همین رو نظر رو پذیرفته، و حتی ابن ادریس اون زمان اینو نسبت داده به مشهور، ولی بعیده که این هم مشهور باشه. به هر حال کسانی در بین قدما و متقدمین از جمله و متأخرین از جمله آقای خویی قائل به این هستن که صغائر و کبائر به این شکل وجود نداره، قبول داریم که سلسله مراتب گناهان از یک جایی شروع میشه تا جای دیگه، ولی این شکل بگیم کبیرت، این دیگه کبیرتون علی الاطلاق و این صغیرتون علی الاطلاق، این رو قبول ندارن، گرچه هر گناهی نسبت به مادون خودش کبیره است، نسبت به مافوق خودش صغیره است تو سلسله مراتب. یا اینکه عرض شود که گاهی هم ارزند گناهان مثلا به یه گناه دیگه مساوی هست، این نسبی قبول دارند، اما اینکه مطلق بگیم این کبیرتون علی الاطلاق و مضر بالعداله ولو ارتکاب مره اون، این رایشون قبول نداره. هم صغیره دیگه، بله. جز بله، جز اون مثلا شرک بالله که اون کبیره علی الاطلاقه، چون آخر طیفه. در طرف پایین دیگه حالا خیلی چیزی نمیشه تعیین کرد، یه چیزایی که مثلا اعتیاد واجب ترکه، نمیدونم از این چیزا دیگه قرار میگیره. ایشون وقت عدالت هم رو، حالا اون بحث عدالت الان وارد نمیشیم، بحث عدالت هم میگه که اونجا هم دو نظره. نظر مشهور اینه که ملکه نفسانیه ایست که انسان رو حفظ میکنه از گناه، ایشون این ملکه هم رو قبول نداره، میگه ما اوصاف روحی و اینها دخالت در عدالت نداره، عدالت اینه که استقامت علی الدین باشه، بر امور دین پایبند باشه، یه پایبندی متعارف نسبت به امور دینی داشته باشه، بیشتر یک امر عملی سلام علیکم و نه اون امر روحی. و اون امر عملی اون وقتی که درش فرق نمیکنه، ممکنه که بله با یک صغیره هم کسی مرتکب میشه، همون یک صغیره هم نشوندن عرف میگه این استقامت علی الدین نداره، یا صغیره و کبیره نداره، هر گناهی میتونه بگیم این استقامت علی الدین او را خدشه بهش وارد کرد، با یک توبه ای هم برمیگرده. راجو کردید تو کبایر هم همینطور، جو نیست که خیلی تفاوت ملموسی در اینجا باشه. در چی؟ چی؟ بله 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 ها ثمره، بله ثمره، بله در نظر که دیگه ثمره همه جایی ایناست دیگه، بله بله نظر تظهر و ثمره فی نظر دیگه نرخ شاه عباسیه، هر جایی دیدیم ثمره پیدا نشد میریم نظر میگیم ثمره داره، بله. این هم بحثه. خب حالا این دو نظر است. ببینید عرض شود که ما بدون این که حالا بخوایم خیلی وارد تمام تفاصیل این بحث بشیم، به نظر میاد که اون نظریه مشهور خیلی قابل دفاع تره و اون مستند به چند آیه در قرآن کریمه و روایاتی که اشاره خواهم کرد. آیه‌ای که چند آیه‌ای که با بحث صغیره و کبیره و تقسیم به صغائر و کبائر ارتباط داره به این ترتیبه، ما نظر مشهور را ترجیح میدیم و فکر میکنیم استدلالات اونها درسته و اون نوع تلقی مرحوم آقای خویی اینا تلقی تامی نیست. ادله و مستندات اون نظر مشهور را به اختصار عرض میکنم. یکی آیه شریفه 31 سوره نساء هست، آیه 31 سوره نساء هست که و این تجتنبوا کبائر ما تنهون عنکم، آیه 31 سوره نساء فرماد که این تجتنبوا، بعد از این که تعدادی گناهان رو برمیشماره میفرماد که قبلش تعدادی از گناهان آمده تا به اینجا میرسه این تجتنبوا، آیه 31 سوره نساء ان تجتنبوا کبائر ما تنهون عنه نکفر عنكم سیئاتكم و ندخلكم مدخلا کریما. آیه میفرماد اگر کبائری که شما از اون نهی شدید اجتناب بکنید، اون وقت ما از سیئات شما را میپوشانیم و شما را در جایگاه خوب و مناسبی وارد میکنیم و قرار میدیم در عالم خیر، مدخل صدق یا مدخل کریمی که در عالم غیب و آخرت و در بهشته. این آیه شریفه از مستندات و تقسیم به معاصی به کبائر و صغائره بر اساس این نکاتی که حالا عرض میکنم در آیه. در آیه به ترتیب حالا من چند نکته را در آیه مثل همون روشی که در آیات داریم سریع عرض میکنم، بعد اون وقت معلوم میشه که این آیه مستند خوبی است برای تقسیم به معاصی به صغائر و کبائر. این تجتنبو داره که خب اجتناب معلومه، اصل ماده اجتناب اینها از همون جنب میاد که کناره، ببینید اجتناب مقابل ارتکابه. ارتکاب همون از رکوب میاد، که سوار چیزی شدن همون استعاره شده و کنایه شده برای اینکه عمل کردن به اون مرد و انجام اون عمل. اجتناب هم از جنب میاد، جنب یعنی کنار انسان، همین که انسان چیزی رو در کنار قرار میده یعنی دیگه انجام نمیده. استعاره گرفته شده این ماده جنب برای پرهیز از شی و ترک شی، این اجتنابه که از جنب میاد که معنای کناره. اون وقت چون کنار بودن چیزی مقابل روبرو بودن و اینهاست، گویا ترکش میکنه، از کنار قرار دادن شی را استعاره کرده برای اینکه ترک شی. و معمولا هم در لغت داره که هازا ابلغ من ترک، اگر بگه ترک شیئا این مفهوم با اون بلاغت و رسائی اجتناب نداره. اجتناب درش یک استعاره است که موجب میشه که مفهوم ترک را به نحو بلیغی افاده بکنه. اجتناب از شی یعنی کاملا اون رو دیگه گذاشتش کنار، دیگه اصلا روش فکر نمیکنه، در دسترسش نیست، اینجور چیزیست. گفتن ابلغ من ترک در لغت داره. این مفهوم اجتنابه. بعد هم داره کبائر، که خب جمع کبیره است. و نکته دوم اینه که خب کبائری که در اینجا جمع کبیره است، صفتی است که جای موصوف نشسته و موصوفش دیگه محذوفه. کبائر یعنی مثلا معاصی کبیره، یک چیزی از این قبیل موصوف محذوف داره که مواردی ما داریم که خب صفت جای موصوف میشینه و دیگه موصوف خودش متروک میشه. و اونم البته از معانی بیان نکاتی داره که اونم در جای خودش، حالا خیلی نمیخوایم به اون وارد بشیم. اینم نکته دوم. نکته سوم هم اضافه کبائر به ما تنهون عنه هست، که دو احتمال وجود داره در این اضافه کبائر به ما تنهون عن، گناه بزرگهایی که از آن نهی میشوی. میتواند اضافه بیانیه باشه، که اگر اضافه بیانیه باشه کبائری که عبارت هست از ما تنهون عن، این میشه بیان بیانیه، یعنی معاصی کبیره، بزرگ ها، معصیت های بزرگی که عبارت است از ماتون ان، مثل خاتم و فزه، خاتمی که عبارت است از فزه، از نوع فزه است، کبائری که از نوع منهیاته، که در واقع اون منهیات نوعی موصوفش میشه. این یک احتماله که اگر این احتمال باشه اون وقت دیگه تقسیم نمیشه کبائر در مقابل صغائر، کبائر که عبارت هست از ما تنهونه. احتمال دیگری که دومی ازهره و تقابل با بعد هم همون را افاده میکنه اینه که اضافه تبعیضیه است، کبائری که بخشی از ما تنهونه هست و اضافه در واقع تبعیضیه میشه. این دو احتماله، که اگر احتمال اول باشه طبعا تقابلی دیگه اینجا نیست، کبائر که عبارت از ماستونهونه ان، همونی که آقای خویی میگن ظاهر میشه. ولی اگر کبائر به معنای تبعیضیه باشه، کبائری که قسمی از ماستونهونه ان هست، این باشه که ظهورش هم همینه، ظاهر این دومی است. دلیلش هم همون تقابل با سیئات بعدی است. میگه کبائر ما تنهون عن را اگر شما چه انجام بدهید، اون وقت نکفر عنکم سیئاتکم، اون گناهان دیگرتون را ما میپوشانیم، از اونها صرف نظر میکنیم. به قرینه اون تقابلی که در آیه هست، این کبائر اضافهش اضافه بیانیه نیست، من بیانیه نیست، بلکه من تبعیضیه است. کبائری که جز بعضی از این چه هست،
کبائر غیر
ما نه مفهوم داره، نه مفهوم نیست کبائر. بله تو جای دیگه هم کبائر داریم، ولی حالا مفهوم نداره. اینجا داره کبائری که جزئی از ما تنهون عن هست، نه کبائری که عین ما تنهان آن هست، بلکه کبائری که بخشی از اون منهیاته. اینم یه نکته که ظاهر آیه اینه که این چه هست. و حالا عرض میکنیم این هم نکته سومی که در اضافه کبائر هست، اون ما تنهون عن هم، ولو این که دو احتمال داره، نهی مطلق، نهی تنزیهی و تحریمی هر دو باشه، یا فقط نهی تحریمی باشه. اینجا هم ظاهرش همون احتمال دومه که اینجا مقصود نهی تحریمیه. علتش هم سیاق آیه است که آیه نهی های تنزیهی که درش عقاب و اینها نیست اون را نمیخواد بگه، بلکه چون داره بحث تکفیر و عفو و بخشش و اینهاست، این به تنزیهیات کار نداره، بلکه تنهون عن در اینجا نهی تحریمی است. کبائر ما تنهون عن، مقصود همون نهی های تحریمی و محرماته و شامل مکروهات و اینها نمیشود. اینم احتمال نکته چهارم. نکته پنجمم نکفر عنکم، این تکفیر هست که همونطور که دیروز یا روزهای قبل اشاره کردیم، یکی از قواعد مهم در مناسبات بین اعمال همون حبت و تکفیره، و اینجا هم نوعی تکفیره که پوشاندنه، یعنی در حقیقت میاد یک عملی اثر سوء عمل دیگری را میپوشاند، این تکفیره. حبت اینه که عملی اثر خوب عمل دیگری را از بین میبرد، تکفیر اینه که عملی میاد عمل بد دیگری را از بین میبره. خب این تکفیره. تکفیر اون وقت گاهی نسبت داده میشه به خود اون اعمال، میگه این عمل سیئات حسنات شما تکفیر کرد سیئات را، گاهی هم نسبت داده میشه به خود خداوند. دو نوع داریم در آیات. پس اینم تکفیره. تکفیرم یه قاعده ثابت شده ایست، از جمله اون شش قاعده ایست که دو روز قبل اشاره کردیم. و گاهی این تکفیر به خود اون عمل نسبت داده میشه، میگیم این عمل مکفر لحاظ العمله، یا این عمل حابط لحاظ العمل است. و ربما ینسب الاله تبارک و تعالی، اینم از حیث اون سلسله مراتبی است، چون تکفیر ولی اون که این عمل مکفر اونه، ولی از باب این که همه اینها فاعلیتش به خدا برمیگرده، گاهی نسبت به خود خدا داده میشه. این تکفیر قاعده است که تثبیت شده است و در قرآن مسلمه، و در اینجا هم نسبت به خداوند داده شده بر اساس همون سلسله مراتب فاعلیتی که وجود داره. و همینطور این تکفیر گاهی این از اون تکفیرهایی است که ترکی مکفر یک گناهی شده، گاهی اعمال خیر میاد مکفر یک عمل سوئی میشه. کسی که یتیم نوازی بکنه مثلا، فلان گناهش بخشیده میشه. خب اینجا یه عمل خوبی میاد مکفر یک سوئی میشود، ولی گاهیه که اجتناب از یک عمل شری موجب تکفیر یک شر دیگری میشه. اینجا از این قسم دومه، چون تکفیر که در جای خودش ثابت شده است و عرض کردیم دو قسمه، یا بیش از این دو قسمه، ولی حالا این دو قسمش اینجا هست. گاهی عمل اثباتی و ایجابی خیر میاد مکفر یک سوئی میشه، عمل سوئی میشه. گاهی نه، ترک یک عمل سوئی مکفر سوء اعمال سوء دیگری میشه. اینجا از اون نوع دومه. اینم حالا در اینجا این قسم هم داریم در روایات و اینجا هم همینطوره. خب اینم یک نکته که در این آیه هست. حالا پس یک نکته تکفیر شد و نسبتش به خدا، نکته چهارم و پنجم. نکته دیگرم این که اینجا تکفیر از نوع اون قسم دوم از مکفراته، مکفراتی که سلبیه. گاهی مکفر یک عملی ایجابی است یا عمل خیره، گاهی ترک شره، که اینجا از مکفرات سلبیه است. نه مکفره، نه ثواب درش نیست، مگر حالا نبریم اون جای دیگه، حالا ترکش عمل گناه آیا برای ثوابم هست یا نیست، اون نیاز به یک بحث دیگری داره. نه، اینجا بحث اینه که میاد عقاب دیگری را برمی‌داره. اینجا یک عمل سلبی آمده عقاب را برمی‌داره، نه عمل ایجابی. این هم یه نکته در اینجا. یک نکته دیگر تفسیری هم وجود داره که بعضی هم اینا متعرض شدن در همین تفاسیر، فکر میکنم حالا ظاهرا آره. و اینه که نکته بعدی در این آیه اینه که این اجتناب کبائر که مکفر سیئات می شود، مکفر سیئات می شود، این مطلق اجتناب کبائره، ولی اون که کسی حالا قادر بر اون هم نیست و در حیطه قدرتش نیست، خب میاد مکفر سیئاتش میشه. مثلا کسی الان قدرت بر این نداره که قتل نفس بکنه و اصلا اون جرأت بر این رو نداره، قدرتش نداره، بگیم حالا چون اینو ترک کرده یا کفر سیئاته، یا اینکه اینطور نیست. به نظر میاد که نه، اینطور نیست که مطلقه چی باشه، این اجتناب ان قصدن و قدرتن اینجا مقصوده. اگر مطلقا هم در جاهایی مطلق بله ظهور اجتناب در اینه، ترک باشه یه مقداری ممکنه بگیم بدون قدرت و اینها هم ترک کرد، ولی بدون اون حداقل اگر از لغوی هم درست باشه که بگیم کسی که قادر نیست کاری رو انجام بده بگیم اجتناب ازش کرد، یه مقدار دشوارتره. یکی از تفاوت‌های ترک و اجتناب همینجا ظاهر میشه. اگه بگیم که ترک چیزی، ترک ممکنه اونجایی هم که قدرت هم نداره یا انگیزه نداره ترک باشه، ولی اجتناب در جایی است که قدرت داره، شرایط فراهمه و او ترک میکنه. اگر نگیم معنای لغویش هم اینه، انصرافش به اینه و مناسبات حکم موضوع اینجا همینه. مکفریت ترک یک گناه نسبت به سیئات دیگر، این جاییست که آدم قدرت داره، در معرض و موقعیت اون قرار گرفته و دست بر میداره. بیشتر ظهور در این داره، این لایبعد که اینجور قائل بشیم. اینم یک احتمال، یه نکته دیگری در آیه شریفه. و نکته بعدی هم که حالا فکر کنم نقطه هفتم بشه، این است که سیئات در اینجا، سیئات در اینجا، سیئه اگر به در مقام قرینه خاصی وجود نداشته باشه، سیئه که میگیم یعنی معصیت. سیئه یعنی اون معصیتی که مستوجب عقاب هست، این مفهوم سیئه اینه و مطلقه دیگه، همه معاصی را میگیره. آیا اینجا سیئه در اینجا همینه یا نه، سیئه یک نوع خاصی از سیئه است؟ در اینجا گفته شده که به قرینه تقابلی که اینجا وجود داره که نمیتوانیم از این تقابل دست برداریم، برای اینکه میگه یه چیزهایی میاد مکفر از یک چیزهای دیگری میشه، ترک چیزهایی مکفر نسبت به یه گناهان دیگری میشود، این چون مقابل اون کبائر قرار گرفته، این قرینه میشه برای اینکه سیئه رو در اینجا به اطلاقها معنا نکنیم، نگیم مطلق گناهه، بلکه سیئه در اینجا به معنای صغائره، یعنی سیئه مقابل کبائره، یعنی یه چیزیست در مقابل اون. و این قرینه تقابل اون وقت میگه که سیئات در اینجا گناهانیست که در مقابل کبائر قرار گرفته. ولی دیگه همینی که شما میفرمایید، این همون تقیید به خاطر قرینه تقابله. انصراف که حالا انصراف نمیخوام بگیم، یعنی این سیئه حمل نمیشه بر معنای مطلق. چرا؟ برای اینکه یه قرینه ای در آیه است که میگه سیئه یعنی مقابل کبیره صغیره. نه نمیتونه اصلا همه جایی که مطلقی مقید میشه مطلق تو معنای خودش باقی میمونه، فقط ما میگیم یه قیدی در کنار او وجود داره که این مذکور نیستن اینجا. اون قرینه مقابله میاد، بله من نمیگم سیئ دوتا معنا داره، نمیخوام معنای لغوی اینجا درست بکنم میگم دوتا معنا داره، نه اراده جدیش رو داریم میگیم، نه اراده استعمالی. اراده استعمالیش بازم مطلقه، همون جایی که میگه اکرم العالم العادل، عالم در مقام استعمال اراده استعمالی و وضع و استعمال و اینها عالم مطلقه، در مقام اراده جدی قید خورده. این قرینه تقابل قرینه میشه برای اینکه اراده جدی این سیئه در اینجا یعنی سیئات صغار. بله 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 بله. حالا نمیدونم اینو میخواد، ما اونجا خوب متفتن به این نکته ای شدید، ما اونجا گفتیم کبائر را اضافهش را اضافه تبعیضی میگیریم به خاطر تقابل، بعد اینجا میگیم به خاطر اینکه با سیئه که صغیره است مقابل شده، اینجا که میخوایم بگیم صغیره است میگیم چرا؟ برای اینکه تقابل وجود داره. ممکنه کسی بگه یه نوعی دوری وجود داره، ولی جوابی که برای این وجود داره اینه که این آیه را کسی که بخونه، مجموع این آیه را که ببینه، احساس میکنه که دو نوع چیزه که یکی مکفر دیگری میشه. این تقابل اینجوری در این وجود داره، یعنی کسی که این آیه را بخونه، تقابل را ما از چیز خاصی به دست نمیاریم، تقابل را از مجموعه این آیه به دست میاریم. میگه اگر از اینها اجتناب بکنید ما گناه شما را در جای دیگر میبخشیم، اجتناب شما از اینها کفاره از گناهان دیگر شما میشه. یه تقابل اینجا باید وجود داشته باشه، اصل این تقابل نمیشه کارش کرد، توجه کردید؟ و این تقابل اون وقت موجب میشه که هم اون کبائر را اضافه را تبعیضی بگیریم و هم این که سیئه را در اینجا حمله بر صغار بکنیم. این تقابل یک تقابل جا افتاده ایست که چه نمیشه اتفاقا. حالا اینجا جالب اینه که آیه قبل اینم یا ایها الذین آمنوا لا تأکلوا اموالکم بینکم الباطل الا ان تکون تجارة عن تراض منکم، تو اونجام تقابل این تجارت عن تراض باطل خودش تو فقه تو مکاسب خیلی روش بحث شده، اینجام یک تقابلی است که موجب میشه این تقابل کبائر را و در مقابل صغائر قرار بده. این هم حالا به هر حال این قرینه تقابل میگه این سیئه مقابل اون کبائر نه مطلق، ولی خیلی جای دیگه آیه قرآن وقتی که سیئات گفته شده همه معاصی رو میگیره، من از صدر الی الزید، ولی در اینجا میاد مقابل کبائر قرار میگیره. و ندخلکم مدخلا کریما، حالا دیگه نکاتی داره که بحثای تفسیری دیگری میشه. این شش هفت تا نکته ایست که مربوط به این آیه شریفه است. حالا این آیه را با توجه به اون چه که ذکر کردیم، با توجه به مجموع این نکات، میشود دو جور دو احتمال کلی در این آیه شریفه میشود داد. یک احتمال همون تلقیه که مشهور ازش دارن، میگن کبائر یه لیست جدایی، صغائر هم مقابلش. آیه هم میفرماد اگر از کبائر شما اجتناب بکنید، وقت نسبت به اجتناب شما از کبائر میشه مکفر صغائر شما. این تلقیه که مشهور دارن، مثل که این ظاهر هم هست، ظاهرش همینه که کبائر داریم و صغائر، و اجتناب از این کبائری که مشخص هست میشه کفاره اون صغائر که اونم در یه لیست دیگری است. خب اینا میدونم، اینا احتمالاته، احتمالات دیگه هم آدم میتونه تو این بده، ولی خب
به خاطر این تشتنبو خدا منت میذاره و یه تکلیف اثری میکنه به گناهان کبیره گذاشته.
خب این میدونم اینا خلاف ظاهره دیگه، باید چیزی بگیم که ظاهر باشه دیگه. اینجا کبائر که میگه مقابلش یعنی صغائر، یعنی غیر کبائر، ظاهرش اینه. و این ظاهرش اینه که مشهورم این تلقی رو دارن. اون روی کرده دوم و نظر دومی که آیه خویی دارن الان قاعده باید اینجوری معنا بکنن که ان تجتنبوا کبائر ما تنهون عن نکفر عنکم سیئاتکم، یعنی نمیگه مرز نمیذاره این کبیره و این صغیره، میگه اینا همه به یک اعتبار صغیرن به یک اعتبار کبیرن، هر کدام از این گناهان نسبت به مادونش کبیره است، نسبت به مافوقش صغیره است. اون وقت میگه که باید اینجوری معنا بکنن که اگر شما این کبائر را، یعنی همه اینا نسبت به قبلش، اینا را اجتناب بکنید، اونایی که پایین تر از اون هست، اونایی که پایین تره اونا رو ما ازش عفو میکنیم، تکفیر میکنیم. یعنی هر گناه رتبه بالا مکفر نسبت به رتبه پایین میشه. این تفسیر آیه خویی میشه نکته آخر بحثمون در اینجا، اینه که دوتا با مجموعه بحثایی که کردیم میشود آیه را من حیث المجموع الان بیان بگیم این نکات همه قبول، اما با حفظ همه اینها میشود دو جور معنا کرد. یک باره که میگیم کبائر علل اطلاق در آیه منظوره، یه وقت میگن اون کبائر نسبی. مشهور میگن کبائر علل اطلاق، یعنی کسی که اجتناب از این کبائر بکنه خدا از اون صغائر که یه لیست جدایی است از اونا چشم میپوشه، خدا عفو میکنه. این روی کرده مشهوره. تفسیر آیه خویی این میشود که دیگه کبائر و صغائر قبول اینجا وجود داره، تقابلش نمیشه کارش کرد، ولی این کبائر و صغائر نسبی مقصوده نه مطلق. و معنای آیه بنابر نظر ایشون میشه که اگر شما هر کبیره ای رو که مرتکب اجتناب بکنید، اجتناب شما از این کبیره موجب میشود که از اون صغائر، از اونی که مادون اوست، خدا عفو بکنه. اجتناب از این موجب میشه که از مادون او خداوند عفو بکنه. یعنی در واقع این سلسله مراتب رو بذارید، ما نمیگیم که مطلق این کبیره است این صغیره، اینا همش صغیره است اون کبیره. هر کدام از این گناهان نسبت به پایین تر خودش کبیره است، نسبت به مقام الهی که کبیره است، نسبت به مادونش هم کبیره است. حالا اینجور تقریر هم در کلام های خویی نیست با این وضوح و دقتی که عرض میکنم، ولی میشود اینجور تفسیر کرد فرمایش ایشونا که اگر از این اجتناب بکنه، اجتناب از یک گناه بالاتری موجب میشه که گناه پایینتر مورد عفو قرار بگیره، خدا لطف میکنه و اون گناه پایینترش مورد عفو قرار میده. این خب حالا
بیشتر از این نیست.
حالا ببینید این چیزی که اینجا هست، ما نکته ای که اینجا وجود داره که میشه نظر مشهور رو تقویت بکنه این است که پس اینجور شد نکته آخر و بحث آخری که شش هفت تا شد، حالا ردیفاشو من گاهی یکی دوتا، چون تو یک نکته گاهی دوتا جمع میکنم تردید پیدا میکنم که دوتا قرار دادم یا یکی هفتم. مثلا این نکته هفتم ما اینجور میشه که کبائر اینجا کبائر مطلقه یا نسبی است. اگر کبائر و صغائری که مقابل هم شدن مطلق باشه میشه نظر مشهور، اگر کبائر و سیئات صغیره نسبی باشه میشه نظر آیه خویی. هر دوش هم قابل فهمه، تفسیره، اینجور نیست که بگیم یکیش مطروده. خب کدام از این دوتا را میشه پذیرفت؟ به نظر میاد که ظهور این اوصاف و مشتقات در همون حالت اطلاقی خودشه. وقتی میگیم یه چیزی کبیره است، بخوایم بگیم کبیرتون به نسب الی شیئن آخر و صغیرتون به نسب الی شیئن آخر، این یه قرینه زائده میخواد. توجه کردید؟ این اون نکته بزنگای اصلی عرایز ما از اول تا حالا همین یه نکته ایست که داریم عرض میکنیم. اونا نکات همه مقدماتی بود تا حالا فهم آیه را تفسیر بکنیم. آیه که چی میخواد بگه؟ آیه گفتیم به نسل مجموع آیه داره یه مقابله ای درست میکنه و میگه اجتناب از یه گناهانی موجب کفاره عمل ارتکاب گناهانی است. اجتناب قاعده ای که از آیه به دست آمد بر اساس اون شش هفت نکته اینه که اجتناب از کبیره کفارتون ل ارتکاب صغیره، این قاعده شد الاجتناب عن الکبیره کفارتون لارتکاب صغیره. خب منتهی نکته هشتم و آخر در این بود که دو جور میشه این کبائر و صغائر رو معنا کرد. کبائر علی الاطلاق کما هو المشهور، کبائر نسبی کما علیه سید الخویی رحمت الله علیه. دلیل بر اون تایید مشهور اینه که این اوصافی که در جایی به کار میره، کبیر یا صغیر و امثال اینها، همه جا میشه نسبی گرفت و مطلق گرفت. اصلش اینه که در حال اطلاقیش حمله بر اون مطلق بشه، حمله بر نسبیش قرینه میخواد. وقتی میگه این اینا معاصی کبیره است، حاضهی معصیتون کبیره، ظاهرش یعنی دیگه کبیره است دیگه، نه اینکه نسبت به یه چیز دیگه کبیره است. این به طور کلی کبیره است. و عرض شود که این که بگیم نسبت به او داریم میگیم کبیره است، نسبت به یه چیزی دیگه همین میشه صغیره، نه. ظاهرش اینه که هذهی کبیرتون علل اطلاق، این که کبیرتون در یک حالتی و همین صغیرتون فی حال آخر، این قرینه میخواد. کاربرد اینجوری مشکل ادبی نداره، فقط از لحاظ قواعد اصولی قرینه ای میخواد. و وقتی که گفته میشه این شخص بزرگ است، یعنی بزرگ علی الاطلاق دیگه، اصلا تو ذهنش نمیاد که این نسبت به چیز دیگه بزرگه ولی همین نسبت به چیز دیگه کوچیکه. وقتی میگه هذا رجل عظیم، یعنی فی حد نفسه دارای عظمته، گرچه عظمت در ذات خودش همیشه نسبیت داره ولی نه نسبیت اضافه بر اون نسبیت ذاتیش. این ظاهرش نکنی با قطع نظر هر چیز دیگر این عظیمه، همین من به یه لحاظ دیگه میگم این صغیر رو. این نکته اصلیه که در فرمایشات نیامده، در تفاسیرم نیست این نکته، به این شکلی که عرض کردم. و به نظر میاد که با این نکته همون استظهار مشهور از آیه مستند به همین نکته است و نکاتی که عرض کردیم. بنابراین اصل عرایض ما در این آیه که حالا 7-8 نکته ذکر کردیم این شد که از این آیه می شود دو برداشت داشت، برداشت مشهور، برداشت آیه خویی. و ظاهرش برداشت مشهوره به خاطر دو نکته مهم، یکی تقابل بین کبائر و سیئات که صغائر میشه، این یک. و دوم اینکه ظهور در اطلاق کبیره و صغیره اینه که چیزی علل اطلاق کبیره است یا علل اطلاق سیئه صغیره است. این دلیل ما یعید و هزار روایاتی که حالا بعدم بهش اشاره میکنیم، روایاتی که در تفسیر خود آیه آمده و در وسائل شیعه بعد آدرسش رو عرض میکنیم. این یک آیه شریفه که این 7-8 نکته است. این آیه رو اگر برید و وقتی یک بحثی که به دنبال این مطرح میشه اینه که حالا کبیره چیه صغیره چیه. مرحوم علامه طباطبایی ذیل همین آیه 31 سوره نساء که ظاهرا جلد سوم یا چهارم میشه و بحث بسیار مفصل طولانی آورده راجع به همون تشخیص صغائر و کبائر و معیارش که فکر میکنم 10 نظریه رو اونجا ذکر میکنه و بحث میکنه، اینا رو میتونید تو المیزان ببینید. منتها این نکات به این شکلی که اینجا عرض کردم این در المیزان نیست، در تفاسیر دیگه به این شکل نیامده که این نکات از هم جدا بشه و بعد این دو تا روی کرد و دو تا تفسیر بیاد و به زنگاه و استدلالاتش معلوم بشه. این حالا در حدی که تو این 20 تفسیری که یک مروری من داشتم تو همین نرم افزار و المیزان رو کاملش دیدم به این شکل نبود و خب ما با یه نگاه فقهی در واقع اینو معنا کردیم و تفسیر کردیم. آیه مگه میشه که بگیم این کبیره مکفرون عن صغیره و صغیره نباشه؟ این دلالت اقتضاش اینه که حتما پس صغائری هم وجود داره دیگه، این دلالت اقتضاه، بدون این اصلا نمیشه.
تفسیر شما اون وقت یعنی کل عمرش نباید
نه، اون باز ببینید شما یکی این آیه رو نبینید، گناهان کبیره روایات داره با توبه اونا رو مکفر، اونها 100 تا مکفر دیگه داریم، حالا این یکی از مکفراته.
ما ظهور آیه رو اینجوری میکنیم از این زمان به بعد اگه گناه نکنید گناهان زمان قبل بخشیده میشه.
خب این یعنی توبه بکنید دیگه، توبه بکنید دیگه، اون آیه میخواد، دلیل میخواد، این از این چیزی استفاده نمیشه.
اصلا گناه
نکنید، از این لحظه به بعد گناه نکنید، ولی اون که توبه هم نکرده. میشه این که مریض شد که دیگه نمیتونه هیچ گناهی انجام بده، این که میدونم این ذهن شما یه چیزی بافتید درسته، ولی آیه رو باید از این در بیاری که نمیشه. میگه این تجتنبو کبائر ما تنهون عنکم نکفر عنکم سیئاتکم، این قبل و بعد قرینه میخواد، یعنی باید قرینه باشه که بگیم این مال حالاست اون مال قبله. اینم اطلاقش میگه این نه. عرض شد که این یک آیه‌ای که به نظرم مستنده دیگه، حالا عملا ما یک کمی بدون ناخواسته یک کمی بیش از اونی که می‌خواستیم وارد بحث شدیم. اینم این یک آیه است که دلیل بر این مسئله است. دو سه آیه دیگه هم هست که انشالله دیگه فردا عرض می‌کنیم. خب ببینید آدرسش رو من عرض بکنم، آیه سوره نجم 32، شورا 37 و کهف 49. نجم 32، شورا 37، همون الذین یجتنبون کبائر الاثم که در هر دو آمده، و کهف هم که 49، لا یغادر صغیرة ولا کبیرة. روایاتی هم که در این بحث هست همون کتاب جهاد و نفس باب 47، 45 تا 47 وسائل شیعه، کتاب جهاد، جهاد و نفس باب 45 تا 47 صلی الله علیه و آله.